أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونعمة الله على عباده أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
جلسة گذشت چه جلسه مقدماتی بود، این جلسه جلسه اول ما هستش در داد و تربیت کودک و تربیت فرزندان. یه مقدمی رو عرض کردم، اون این هستش که ما گاهی وقتا تربیت رو به عنوان تربیت کودک میبینیم، گاهی وقتا تربیت فرزند. فرقش چی هست؟ فرقش این هستش که گاهی وقتا ما تربیت رو میخواییم مسلح بشیم، یاد بگیریم برای اینکه روی فرزند خودمون اعمال بکنیم. گاهی وقتا هستش که نه، ممکن است ما حتی فرزندی هم نداشته باشیم، اما تربیت رو یاد بگیریم به اینکه روی کودک اعمال کنیم، برخوردی که با کودک بچه ها خواه نخواه خواهیم داشت. چرا ما هیچ وقت بچه دار نشیم، مثلا عموی یک فرزند، دایی یک فرزند، خاله یک فرزند، عمه یک فرزند، دوست مادر یک فرزند، دوست پدر یک فرزند، روحانی محل، معلم آموزش و پرورش، اینها اعتباریاتی هستش که ممکن هست انسان رو سر راه برخورد با یک بچه قرار بده. من ممکن است خودم بچه نداشته باشم، اما دوستم بچه داشته باشه و من با بچه او بخوام برخورد بکنم. ممکن است خودم بچه نداشته باشم، اما برادرم داشته باشه و من بخوام به عنوان عمو این برخورد بکنم، یا خواهرم داشته باشه و من بخوام به عنوان دایی یک برخوردی با این بچه بکنم، یا دوستم داشته باشه به عنوان دوست پدر اون بچه میخوام باش برخورد کنم، یا اصلا خودم بچه نداشته باشم اما به عنوان معلم در سر کلاس ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان میخوام با یک شخصی جوانی یا نوجوانی برخورد بکنم، یا روحانی محل باشم بخوام برخوردی با یک بچه داشته باشم. به هر حال گاهی وقتا از جهت که ما پدر و مادر هستیم، یک مسئولیت و رسالتی در دنیا و آخرت نسبت به تربیت فرزندانمان داریم، لازم است که ما فنون تربیت رو یاد بگیریم. گاهی وقتا نه، به این عنوان که یک انسان هستیم و در زندگی انسانی و در اجتماع با افراد و بچه های مختلفی در سنین مختلف برخورد خواهیم کرد، و از اون جهت لازم است که با فنون تربیت آشنا بشیم. به هر حال ما چه صاحب فرزند باشیم و چه نباشیم، آشنایی با فنون تربیت یک امر ضروری هستش. در باره عوامل مؤثر، ما وقتی صحبت از تربیت میکنیم یعنی چه؟ یعنی که قائل به این هستیم که نوع رفتار یک شخص در شخص دیگری اثر میذاره، به خصوص نوع رفتار یک شخص بزرگ در یک کوچک، شخص کوچک در یک نوزاد یا در یک خردسال یا در یک کودک. چون تعبیراشون فرق داره، نوزاد غیر از خردسال، خردسال غیر از کودک هست، فرق اثر میذاره. ما اساسا قائل هستیم که نوع رفتار انسان در انسانهای دیگه مؤثر است، چه کودک چه بزرگ، این امر مسلم است. اما در کودک اثرش چی است؟ بیشتر هست و این اثر میتونه سازنده باشه و میتونه مخرب باشه. پس وقتی میگیم عوامل مؤثر بر رفتار یا عوامل مؤثر بر تربیت، منظور این هستش که ما قبلا این نکته رو قبول کردیم که رفتارها تأثیرگذار هستند، و اینکه حالا چه کسی با چه رفتاری با اشخاص دیگر عمل میکنه و برخورد میکنه تابع دو عامل هستش. پس عوامل مؤثر بر رفتار ما یا عوامل مؤثر بر تربیتی که نسبت به یک کودک، یک خردسال، یک نوزاد، حتی یک جنین در رحم و حتی قبل از که این جنین در رحم شکل بگیره، در دوران نوجوانی و جوانی او، در بزرگسالی او تابع دو چیز هستش این نوع رفتار ما. یک، بسته به احساس ما هستش. اولین عامل مؤثر بر رفتار احساس ما هست. یعنی ما اگر یه چیزی دوست داشته باشیم با یه چیزی دوست نداشته باشیم، نوع رفتارمون چه فرق میکنه برش با اون شیه. اگر یه چیز بدمون بیاد و یا خوشمون بیاد، به میزان تنفر یا به میزان محبتی که نسبت به اون شی یا اون شخص داریم، نوع رفتار ما هم تنظیم میشه. این امر مسلم هستش. حالا در تو تربیت فرزندان این نکته در مورد والدین چجوری تصویر میشه؟ این که احساس چی هستش؟ اول از این میدونی که ما وقتی به فرزندمون نگاه میکنیم یا احساسمون رو میخواییم به خرج بدیم، این احساس تابع دو نگاه خاص هست. یک بار این هستش که این بچه بچه من هست. خوب دقت کنید، فرزند کی؟ من. یک نگاه، نگاه این نیستش که فرزند من، نگاه این هستش که این یک کودک است، یک انسان است، یک امانتیست دست من، من باید باشه یک برخورد خاصی بکنم. توجه بفرمایید، یعنی ما از هر دو نگاه میتونیم بچه‌مون رو دوست داشته باشیم. لذا ممکن است بچه بچه من نباشه، اما من یک کودکی رو دوست داشته باشم، برم یک کودکی رو مثلا از اداره بهزیستی یا هلال احمر بگیرم بیام بزرگش کنم، یا بچه دوستم باشه میخوام بزرگش کنم، بچه خواهرم یا برادرم باشه. هرچند اونجا هم پایی از منیت، نقشی از منیت وجود داره، اما به هر حال به شدت اینکه بچه خود انسان باشه نیست. چه نتیجه میگیریم؟ میخوام بگم که نوع رفتار یک، نوع احساس یک انسان به یک کسی هم تابع احساس خودش با خودش هست. انسان وقتی خودش رو دوست داره، اشیایی که مربوط به خودش هست هم دوست داره. انسان در وجودش خداوند تبارک و تعالی یک حسی گذاشته به نام حب ذات. انسان عاشق خودش هست، همه اشیا و امور رو برای خودش میخواد و حتی محبتش و رفتارش با دیگران تابع نگاه خودش و محبت خودش به خودش هستش. این رو خداوند در وجود انسان گذاشته که انسان دست از سر خودش نمیتونه برداره، دست از خودش نمیتونه برداره، عاشق خودش هست، همه چیز رو هم برای خودش میخواد، حب ذات داره. خب به خاطر اینکه حب ذات داره، اشیایی که متعلق به خودش هست هم مشمول این حب قرار میگیره. یعنی همسر من محبوبیتش غیر از کسای دیگه است در نزد من، فرزند من محبوبیتش غیر از بچه های دیگه است. ما ممکن است بچه های دیگه محبت بکنیم، دوستشون داشته باشیم، اما هیچ وقت جای فرزند ما رو برای ما نمیگیرن. هیچ وقت نوع سرمایه گذاری که ما در مورد بچه همون میکنیم با نوع سرمایه گذاری که در مورد یه بچه دیگه ممکنه بکنیم فرق داره. در خیلی از موارد فداکاری، صبر و تحمل، تحمل اذیت ها که پدر و مادر در مورد بچه شون انجام میدن، در مورد بچه دیگری ممکن است همچین حوصله‌ای نداشته باشن. حتی شما یه مادر بزرگ رو که نگاه میکنید می‌بینید که باز هم یه مقدار اختلاف در نوع رفتارش با فرزندش با نوش داره. ممکنه این نوه من هست، بچه من هست، بهش میگه این فرزند منه، بچه منه، نوه رو هم فرزند میدونه که همینطور هم هست، اما باز چی هستش؟ باز تابعه، باز این اون قدرت رو نداره که به فرزند خودش محبت داره. مثلا وقتی یه دختر بخواد از شوهرش جدا بشه، مادر یه پدری که فرزندش علاقه دارن، به دخترشون علاقه دارن، بعد از اینکه فهمیده باشن که این جدایی قطعی هست و صلاح هست یا چاره ازش نیست، به دختر چی میگن؟ بیا بچه تو بذار پیشو باباشو، خودت پاشو بیا. یعنی به احساس یه مادر توجه نمیکنن. احساس چی براشون مهمه؟ احساس خودشون نسبت به فرزندشون. یعنی خودشون از این جهت که مادر هستن یا پدر هستن بچه‌شون رو قبول میکنن، اما میگن که نه تو بچه تو بذار برای اون بیا. توجه نمیکنن که این مادر خودش چیه؟ دخترشون خودش الان چی شده؟ مادر شده و نمیتونه از بچه خودش به راحتی بگذره. ببین نوع نگاه، باید که اون نوشه ها عزیزم هست براش، اما نوع نگاه اینجا اینجور موارد مشخص میشه که یک نگاه خالص اونجور که به فرزند داریم به نوه نیست. به یه مادر در شرایط خاصی در همه شرایط مثلا میخواد فرض فرمایید شیر بده به بچهش، ولی یه مادر بزرگ به دخترش، به پدر، به دخترش میگه که اگه این شیر داره به این اذیتت میکنه یا مریضت میکنه شیر رو قطع کن، شیر رو قطع کن نده. مادر چون مادره نمیتونه نده، دلش نمیاد نده، اما پدر بزرگ یا مادر بزرگ فکر چی هستن؟ فکر بچه خودشون هستن، میگن شما شیر نده. مثال زدم برای اینکه بدونیم که اینا فرق داره. انسان پس انسان اول از این عاشق خودش هست، خب به ذات داره به خودش، و ثانیاً از به بچهش هم از اون جهت که حب ذات داره بچه خودش هست، یه علاقه خاصی داره. این هم خداوند تبارک و تعالی گذاشته. این برای این هستش که نظم یک اجتماع و نظم جامعه بشری یک نظم خاصی باید باشه. اگه این نباشه که انسان ها بزرگ نمیشن. اگر مهر مادری و مهر پدری نباشه هیچ فرزندی بزرگ نمیشه. این شدت از علاقه و مهر باید باشه تا پدر مادر حوصله بکنن در کوران مشکلات بچه هاشون رو بزرگ کنن. و این علاقه به قدر شدید هست که گاهی وقتا پدر مادر فداکاری میکنن برای بچه هاشون، از سلامتی خودشون، از آبروی خودشون، از حتی زندگی خودشون میگذرن به خاطر که به خاطر فرزندشون. پس اون اصل مسلم این هستش که ما فرزندانمون رو دوست داریم و خالصانه ترین محبت ها رو به فرزندانمون داریم و حاضریم خودمون رو برای فرزندانمون فدا بکنیم. درست؟ پس این یک اصل مسلم. نکته بعد، هر چقدر این محبت شدت پیدا بکنه نوع رفتار ما هم با دیگران یا فرزندمون فرق میکنه، تأثیر میذاره. اما عامل دوم نگاه هستش. نگاه یعنی اون منظری که ما خودمون یا اشخاص دیگر رو یا اشیاء دیگر رو ارزیابی میکنیم. این هم در نوع رفتار ما مؤثر هستش. پس منظور از نگاه چی هستش؟ ارزیابی. منظور ما در این بحث از نگاه ارزیابی میزان بقای خود اشخاص یا اشیاء هستش. توضیح بدم. ببینید وقتی ما میخوایم ازدواج بکنیم یا دختر خانمی میخواد ازدواج بکنه، اگه بهش بگن که این پسری که میخوای باشه ازدواج بکنی یا دختری که ما میخوایم باشه ازدواج بکنیم، به ما بگن که این مثلا تالاسمی داره، یا دختر پسر در نظر بگید هم دیگر خیلی دوست دارن و میدن اول آزمایش میدن دیگه، درسته؟ اول آزمایش میدن یا یه مشاوره ژنتیک میکنن. در مشاوره ژنتیک این نتیجه به دست میاد که اینها تالاسمی دارن، یکیشون تالاسمی داره یا یکیشون فرض فرمایید شیمیایی هستش، ازدواج ممکن است باش خطرناک باشه، یا یک نفرشون یک ناراحتی عصبی خاصی داره که ممکن است روی نطفه چی بشه تأثیر بگذاره، و یا یه بیماری دیگری که به هر حال از بیماری های ارثی زیاد هستش، یا از نظر ژنتیکی به هر حال به طور کلی جواب بیاد که ازدواج شما صلاح نیست. چند نفر حاضر همچه ازدواجی بکنن؟ به ندرت. این کار تایید شده ای نیستش. حتی اگه علاقه حقیقی هم باشه، چون گفت علاقه کاذب هستش، دروغین هست، علاقه ابهام آمیخته با حماقت هست، با بعضی از احساسات حیوانی هستش. اما اگه یه علاقه درستی باشه و عاقلانه هم باشه و حقیقی باشه، هیچ دختر پسری حاضر نیستن با طرف مقابل چیکار کنن؟ ازدواج کنن. گاهی وقتا حتی من دخترها رو نمیشناسم الان 35-6 سالشون هست ازدواج نکرده. چرا؟ چون میدونه بیماری داره که اگر ازدواج کنه بچهش کی از کار در میاد؟ برای همیشه مثلا بیماری قند و هپاتیت مثلا میخواد بگیره یا یه بیماری دیگه میخواد بگیره مثلا. و من ازدواج نمیکنم، میگم یه بچه دیگه رو چرا بدبخت بکنم؟ یه کسی رو بیارم تو این دنیا بچه خودمه بالاخره دیگه، بدبخت میشه. چرا میشه؟ یا چرا یه مرد رو بدبخت بکنم که بچهش رو یه بچه اینجوری براش به دنیا بیارم؟ ازدواج نمیکنم. خب چرا یه دختر و پسر ترمز میکنن اینجا، توقف میکنن از ازدواج؟ ببینید دختر و پسر هنوز ازدواجشون با هم مشکلی نداره ها، یعنی اینکه یه دختری مثلا تالاسمی با یه مردی ازدواج بکنه هیچ مشکلی پیش نمیاد. مشکل رو کجا ایجاد میشه؟ برای خودشون مشکل نداره، مشکل رو کجا اجرا میشه؟ رو بچه. لازم اینه یه دختر مجرد مثلا 17 18 ساله یا یه پسر مثلا مجرد 17 18 ساله که میخواد زن بگیره، قبل از اینکه مادر بشن یا پدرشن احساس پدری و مادری رو دارن، میگن نه ما این ازدواج رو نمی کنیم، از ازدواج با این شخصی که دوستش هم داریم صرف نظر می کنیم به خاطر اینکه بچه ما چی میشه؟ ناقص میشه، مریض میشه. باز این احساس وجود داره. این بچه چی؟ بچه من. باز توجه کنید این ضمیر اضافه رو در نظر بگیرید، فرزندمان بچه ما مریض میشه. خب احساس این دختر و پسر نسبت به همدیگه چی هستش؟ علاقه است، همدیگه رو دوست دارن، شدید هم همدیگه رو دوست دارن. اما اون چی که میاد این علاقه رو تنظیم میکنه و بهش حد میده یک نگاه خاصی هست. اون نگاه خاص چیه؟ آینده است. بچه من ممکن استش خداوند به ما فرزندی بده. ببین اینجوری میشه، خوب دقت کنید، این یکی دو جلسه ما یواشتر میریم جلو تا بس خوب جا بیفته، برای بعد دیگه با سرعت بیشتری میریم جلو. ببینید میگیم که ممکن است من با این آقا ازدواج میکنم، ممکن است باردار شوم، این احتمال در آینده. ممکن است طبق نظر پزشک 25% یا 50% بچه ما چی بشه؟ مثلا فرض فرمایید که تالاسمی بگیره یا بیماری دیگه بگیره، بنابراین ازدواج نمیکنم. درست شد؟ پس با اینکه علاقه و احساس هست، نوع نگاه و ارزیابی میاد چیکار میکنه؟ میاد جلوی اون احساس رو میگیره و اون احساس رو برش میداره. اصلا میگه نه من ازدواج نمیکنم با یه کس، میام با یه کس دیگه ازدواج میکنم که زندگی اینجوری نشه. پس اون چه که تأثیر روی رفتار میذاره عبارت است از دو عامل، احساس و نگاه. اما همیشه احساس تابع چی هستش؟ نگاه حقیقی است. احساس تابع نگاه حقیقی است. یعنی اگر نگاه حقیقی بگی که من با این شخص میخوام ازدواج کنم، بعدم با مشکل روبرو میشم، پا روی احساسم میگذارم و اون احساس رو حذفش میکنم. بنابراین نگاه آمد، احساسو چیکار کرد؟ تنظیمش کرد، حد بهش داد. بعد یه خواستگار میاد برای این دختر، میگیم که خب با این آقا ازدواج میکنی؟ میگه خب باید بشناسمش. میگیم بابا مرد دیگه، جنس مذکر هستش، ازدواج کن دیگه. میگه نه من باید بشناسم. یعنی میدونه با هر کس ازدواج کنه به طور طبیعی بهش علاقه من خواهد شد دیگه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، حتما علاقه میاد. خب حالا آمد، میدونی پس احساس سر جای خودش هست، به چیزی که نیاز داره زر زندگی یعنی احساس سر جای خودش هست، او ایجاد میشه. اما او فقط براش کافی نیست این احساس، میگه من باید مرد خودم رو بشناسم، ببینم کی میخواد با من ازدواج بکنه، چه شخصیتی هست، با ما جو در میاد جو در نمیاد، یه تناسبایی باید داشته باشه دیگه. بالاخره بابا پدر خوبی برای فرزند من میتونه باشه، آدم حسابی هست حسابی نیست، به درد بخور است به درد بخور نیست. پس ما ارزیابی میکنیم. ارزیابی میکنیم یعنی داریم چیکار میکنیم؟ یعنی میخوام نگاه بکنیم. غیر از احساس احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به نگاه داریم. نگاه که کردیم، آه یه دختر نگاه میکنه، بعد میگه خب این پسر تنها متناسب هست برای ازدواج من، تناسب داره، خوب هستش، مناسب هست، ازدواج میکنم باش. باز دختر داره چی رو نگاه میکنه؟ خودش رو نگاه میکنه، زندگی آینده رو نگاه میکنه. آینده رو خوب باز دقت کنید روی این کلمه، آینده رو میبینه، بعد میگه با توجه به نگاهی که من برای آینده دارم این شخص مناسب است. بعد به دختر بگیم که خب شما چجوری اینو ارزیابیش کردی؟ میگه خب پول که داشت، کارم که میکرد، وضع مالیش خوب بود، پس مناسبه. درست شد؟ این چقدر از آینده رو یه دختر داره میبینه؟ یعنی از زندگی چی داره میبینه؟ از ارزیابی که از شوهر داره میکنه، یه امر مادیه دیگه، یعنی پولدار بودن، این که از پس زندگی بر بیاد. اما هیچ وقت توجه نداره که نقش این، آیا این شخص بلوغ عاطفی داره؟ فردا میتونه به عنوان یه همسر نقش عاطفی خودشو بازی کنه که خیلی برای یه زن مهمتر از مسائل مادی هستش، یا میتونه مثلا فرض فرمایید نقش معنوی خودش رو بازی بکنه که خیلی مهمتر از همه مسائل دیگه هستش، یا نه؟ نه، توجه نداره این دختر بشه. میگه پول داره، خونه داره، ماشین داره، شغلش هم خوب است، کافیه. یا نه، زیباست، مثلا کفایت میکنه چون زیباست، کافیه. به هر حال هر چند ما نظر این دختر رو قبول نداریم، اما از این جهت که نگاه داره میکنه و احساسش رو میخواد تابع نگاهش قرار بده، حق بهش میدیم. با نگاه خاصی نگاه میکنه و بعد چیکار میکنه؟ همسرش رو انتخاب میکنه. به سلامتی ازدواج میکنن. بعد از که ازدواج کردن نامزد میشن، محرم میشن با هم دیگه. در محرمیت میشینن با هم دیگه حرف میزنن راجع به آیندهشون، که مثلا شغل تو چی هست، چیکار باید بکنیم، پولا رو چجوری نگه داریم، چی بخریم، عروسیمون چجوری باشه، عقدمون چجوری باشه، هزینه ها چجوری باشه، خونه کجا بگیریم. اینا مال چیه؟ اینا نگاه دیگه، یه نگاهی به آینده دارن و بر اساس اون نگاه میشینن با هم چیکار میکنن، تبادل نظر میکنن. تبادل نظر دارن. بعد که این مسائل حل شد، عروسی میکنن، حالا بخوان چیکار کنن؟ بچه دارشن، میخوان بچه دارشن. یه دختر میگه که خب حالا بچه داشت توی شرایط فرق نمیکنه کی، آمیزش ها صورت میگیره، روز، شب، عصر، غروب، صبح، تو ایام هفته، تو حالت های مختلف فرقی هم نمیکنه. بعد متوجه میشن که خانم باردار شده. بعد که متوجه میشن باردار شد، میگه خب حالا بریم دکتر مراجعه کنیم، به پزشک. بعد مراجعه میکنم به پزشک، برای چی مراجعه میکنم به پزشک؟ مراجعه یعنی چی؟ احساس که هست، چون بچهش دوست داره دیگه. گفتم قبل از اینکه حتی بچه داشته احساس مادری داشته، هم پدر دوست داره بچه رو، هم مادر دوست داره، هر دو دوست دارن. اما حالا برای چی میخوام برن دکتر؟ یه نگاه خاص دارن، میگن که این بچه بعدن قرار متولد بشه و چون مراقبت های پزشکی دوران بارداری مؤثر هست در نوع تولد، من میرم چیکار میکنم؟ تحت پزشک قرار میگیرم، یا من میرم همسرم رو تحت نظر پزشک قرار میدم. برای چی؟ برای اینکه اون بچه بخوام خوب از کادر، نبادا یه موقعی آفتی تهدیدش بکنه او رو. پس ما یه نگاه داریم، اون نگاه به چی است؟ به تولد است. و بعد از تولد میگیم که خب چون اینجوری هست ما باید بریم مراقبت بکنیم. ببینید احساس کش اومد، همه افراد بچه هاشون دوست دارن، اما وقتی که نگاه به بعد از تولد هست، و چون ما به بعد تولد فکر میکنیم برای اون مهم است، اساسا بارداری رو برای چی میخوایم؟ ما برای بعد از تولد میخوایمش دیگه، ولی به خود بارداری که برای ما اهمیتی نداره که، مقدمه است صرفا، مهم بعد از تولده. و چون به این نگاه میکنیم، چیکار میکنیم؟ میریم تحت نظر پزشک قرار میگیریم یا قرار میدیم. خب این احساس محبت کش اومده از زمان قبل از ازدواج، کش اومده رفته تا کجا؟ تا بعد از تولد، تا بعد از تولد. بعد که بچه متولد شد، نوع دیگری از رفتار در پیش میگیریم. مثلا لباس خاص براش تهیه کنیم، برای یه سالگیش، دو سالگیش، از هم خدمتون که اتاق خواب براش تنظیم بکنیم، چه بچه بچه بچه، با باز این نوع احساس ما و نوع رفتار ما تابع نگاهی هستش که بچه داریم. بچه رو ببینیم که بچه بزرگ میخواد بشه چند سالی و براش تمهیداتی داریم. از این بچه مثلا هنوز نوزاده ولی بابای رفته مثلا براش عروسک خریده. عروسک قراره مثلا دو سال بعد استفاده کنه، یا ماشین کوکی رو یا مثلا هر چیز دیگری رو دو سال بعد قراره استفاده کنه. ولی ما رفتیم چیکار کردیم؟ ما رفتیم براش خریدیم، فکر میکنیم دو سال دیگه زنده است. به خاطر اینکه علاقه هم بهش داریم، احساس ما آمیخته شده با نوع نگاه ما، نگاه ما یه نگاه دو ساله است. رفتیم براش چی خریدیم؟ ماشین خریدیم برای اینکه دو سال بعد استفاده کنه، عروسک خریدیم برای اینکه دو سال بعد استفاده کنه. بعد که این بچه ما یه مقدار بزرگتر میشه، ما میاریمش میذاریمش کودکستان مثلا، آمادگی. برای چی؟ برای اینکه میگیم خب یه آینده ممکنه، بچه آینده ای داره، باید باسواد باشه توی اجتماع و برای بهترین بچه خوب تربیت بشه، سواد یاد بگیره، هوشش خوب باشه، درس یاد بگیره، خوب تربیت شه. ما میشیم چیکار میکنیم؟ ما میشیم میگمش کودکستان، یا میایم تو این کلاس ها، کلاس های تربیت کودک شرکت میکنیم، برای اینکه میگیم که بچه ما آینده ای داره و ما در آینده با این بچه ارتباطی داریم و باید با این رفتار درست داشته باشیم. حالا باید چیکار کنیم؟ تربیتش یاد بگیریم و با فنون تربیت آشنا بشیم. ما بچه ها رو چرا میذاریم مدرسه؟ بعد از کودکستان بعد چی میذاریم مدرسه؟ آیا ما مطمئنیم بچه ما بعد از تحصیلاتش زنده خواهد موند یا نه؟ نه، مطمئن نیستیم. اما این آینده احتمالی باعث میشد نوع احساس ما بر اساس این آینده احتمالی که برای فرزندمون در نظر داریم تنظیم بشه. حتی زمانی که ازدواج میکردیم و جواب منفی دادیم مثلا به فلان شخص برای ازدواجمون، به این هوا که این ممکن است ازدواج با این شخص بچه به مثلا برای ما بچه مریضی به وجود بیاره، اون موقع مطمئن نبودیم که اساسا ما صاحب بچه میشیم یا نمیشیم. گاهی وقتا ما با یه نفر مورد علاقه همونم ازدواج نمی کنیم، بعدا منوش اساسا ما بچه دارم نمیشیم. اما عقل چی هوش میکنه؟ عقل میگه شما احتمال رو در نظر بگیر، اون آینده نگاه احتمالی رو در نظر بگیر، ازدواج نکن. وقتی که ما داریم برای بچه‌مون، برای زن و بچه‌مون یه زن و شوهر میدن تو توجه به پزشک دارن در دوران بارداری، مراقبت های دوران بارداری، چه در منزل چه در نزد پزشک مراقبت میکنن، آیا مطمئنه بچه سالم زنده متولد میشه یا نه؟ مطمئن نیستن دیگه، ولی میان مراقبت رو انجام میدن. موقعی بچه به دنیا میاد باز ما مطمئن نیستیم بچه زنده به دنیا بچه زنده میمونه، ولی خب باز این احتمال این کارا رو انجام میدیم. موقعی که مدرسه میذارمش مطمئن نیستیم که بچه ما زنده میمونه که از این درس استفاده کنه، ولی چیه؟ این آینده احتمالی که ما میبینیم باعث میشه که ما بریم، احساس ما کش میاد برای چی؟ برای آینده. همجوری میاد تابع نگاهمون هستش، میاد میگه که نه یه آینده‌ای هست و چون تو پدرت رو دوست داری و بچت باید خوشبخت بشه و خوشبختش به این هستش که درس بخونه مثلا چه بچه بچه، حالا شما باید چیکار کنید؟ بچه بذاری مدرسه، میذاری مدرسه درس بخونه، خیلی هم مراقبت میکنه. در دوران تحصیل آیا شما اگه بچه بگه من درس نمیخونم، دوست ندارم درس بخونم، مدرسه دوست ندارم، اما معلم خوشم نمیاد، دوست ندارم مشق بنویسم، دوست ندارم تمرین حل کنم، شما به صرف اینکه بچه دوست نداره تسلیم میشید یا نه؟ بهش تحمیل میکنید درس رو؟ بله، تحمیل میکنید، میگید نه من یه آینده سراغ دارم که تو به میل تو نیستش. حالا بگیم آقا احترام به کودک، دموکراسی، نظر بچه، چه بچه بچه، از این حرفا بزنیم. انسان آزاد است، احترام به انسانیت بگذارید، بچه خودش نمیخواد مدرسه بره، کسی اینو قبول میکنه؟ قبول نمیکنه. نه میگم باید به مدرسه، اگه ایرادی هم هست من ایراد رفعش میکنم، یه کاری میکنم که بچه چی بشه؟ به مدرسه و درس علاقمند شه. شما آینده رو داریم میبینیم و بر اساس نوع نگاهمون این تحصیل و تحمیل به بچه میکنیم. و الا کدوم ما اگه به زمان مدرسه بابا میگفتن اگه دوست داشتید برید مدرسه، دوست داشتید نرید، میرفتیم؟ خیلی همون نمیرفتیم. کدوم اگه مدرسه معلم میگه اگه دوست داشتید مشق بنویسید، اگه دوست نداشتید ننویسید، چند نفر هم نوشتیم؟ یه نفر هم نمینویسید. شاگرد ما که خودمون شاگرد زرنگ بودیم کلی از مشقامون نمینویسیم، یه موقعی در تکراری می نوشتیم، یه موقعی که مثلا در جا می ذاشتیم اصلا حالا حسین نداشتیم، می گفتیم مثلا پنج خط هم جا بذاریم، پنج خط هم پنج خط بریم بازی کنیم، به یه جوری سر معلم کلا می ذاشتیم. این موقعی که تنبل می شدیم، یعنی حال حسین نداشتیم بریم مدرسه، بهانه همه بچه‌ها بودیم، آی دلم درد میکنه، مادرم می گفت بچه‌ام خوب داشت درد میکنه، از عواطف مادری سوء استفاده می کردیم و بعد نمی رفتیم مدرسه. مادرمون بیچاره بیش پسید مدرسه میرفت بگوتش این دهش درد میکنه خونه است. بعد ما پاشیم در میرفتیم، میرفتیم مثلا شنا میکردیم، بازی میکردیم، کلی کاری، ولی حالا مدرسه رو نداشتیم. تازه ما شاگرد زرنگه بودیم، زور بالا سر موت درس خوندیم دیگه، زور پدر مادر، جرف جامعه، مدرسه، چه بچه بچه. خب بچه راه نمایش ابتدایی تمامش میذاریمش راه نمایی، با اینکه هنوز مطمئن نیستیم که بچه زنده میمونه برای آینده، این درس به دردش میخوره یا نه، اما آینده احتمالی نوع نگاه ما، احساس ما رو هم که سر جای خودش از دوستی نسبت فرزند باعث میشه که ما به خاطر این دوستی بچه بفرستیم بری راهنمایی، بره دبیرستان، بره دانشگاه. درست؟ یا اگه دختر باشه، یا مثلا سربازی بره، پسر بره سربازی، بعد بیاد دوباره فکر این هستیم که خب این پسر من رفته سربازی، حالا میخواد بیاد زن میخواد دیگه، من دنبال این باشم یه شغلی براش پیدا کنم، یه هزینه برای ازدواجش کنار بذارم، چون که وظایف پدر مادر این هستش که هزینه ازدواج فرزندشون رو تأمین کنن، جز وظایف پدر مادر هستش، باید هم اینطور باشه، کمک کنن در امر ازدواج فرزندشون، چه دختر چه پسر، برای پسر زن بگیره خرج کنه، برای پسرش، برای دخترش جهیزیه تهیه کنه خرج کنه برای ازدواج دخترش. خب بعد ما این کارو میکنیم دیگه، ما میگیم پسر رو میخواد زن بگیره، خب باید براش چیکار بکنیم، خرج کنیم، یه پولی کنار بذاریم، پس اندازی. دختره هنوز مثلا میبینید 10 سالشه، مادر میبینید براش داره جهیزیه میذاره کنار، اصلا معلومه که دختر زنده مونه بعد ازدواجی هم بکنه، ولی جهیزیه شروع میشه میذاره کنار. چرا؟ این نوع رفتار تابع چیه؟ تابع نوع نگاهه. یعنی فکر میکنه بچه رو میکشش تا کجا؟ تا 18 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی که میخواد ازدواج کنه و میگه تو اون مقطع من باید برای این جهیزیه داشته باشم، لذا از الان اقدام میکنم به تهیه چی؟ جهیزیه. بلکه به سلامت دختر رو شوهر داد، هنو مربی این دختر اساسا باردار بشه نباشه، میبینه که چیکار کرد؟ شروع میکنه سیستمونی کنار گذاشتن که اگه یه زمانی دختر من زایمان کرد، باردار شده زایمان کرد، مثلا ما سیسمونی هم بدیم، یه هدیه های لوازمی به فرزندمون به خاطر بچهش بده. پس همه این رفتارها تابع چی بود؟ تابع نگاه بود. اما نگاهی که تا الان خوندیم یه نگاه چی هستش؟ یه نگاه احتمالی هست. اما ولو احتمال هم باشه، عقل میگه نگاه احتمالی رو باید در نظر گرفت و براش کار کرد، براش کار که از زحمت کشید. اینا تمام این برخوردام که گفتم برخوردای معقول و پسندیده ای هم هستش، با اینکه با احتمال ما روبرو هستیم. اخوی من یادتونه، خدا رحمت کنه اموات شما رو، اخوی من 21 سالش بود، پدر مادرم برای این خیلی زحمت کشیدن، درسشو خوندن، حوزه رفت، نمیدونم درسای دیگه خون، زبان خوند، خود من چقدر ساعت ها براش وقت گذاشتم، برای تربیت زحمت کشید، خودش برای خودش خیلی زحمت کشید، آینده خیلی بزرگی رو برای خودش میدید که من میخوام یکی از سربازهای قوی امام زمان باشم، باید خودم رو تربیت کنم و خیلی به خودش تموم شد پی کارش. 21 سالش بود از دنیا رفت، تموم شد. ولی هیچ وقت نه من نه پدر مادرم از اینکه این سرمایه گذاری کردیم پشیمون نیستیم، جز وظایفم بود، اگر نمیکردیم معصیت کرده بود، اگر نکرده بودیم معصیت بزرگی کرده بود. خب بعد از این ما بچه‌مون شوهر کرد، دخترامون شوهر کردن به سلامتی، یا پسرامون زن گرفتن، حالا این پسر یا رفت دانشگاه، بعد به ما میگن که خب شما آیا نسبت به بچه‌هاتون وظایفتون انجام دادید؟ میگیم که آره، ما یه پدر مادر موفقی بودیم، دخترامون رو به سلامتی شوهر دادیم و پسرامون زن گرفتن، پسرم دانشگاه رفته، تحصیلات داشته، مهندس شده، دکتر شده، نمیدونم کارمند شده، کارگر شده، به هر حال کار داره، شغل داره، زن بچه داره و زندگیش روی رواله، ما وظیفه‌مون انجام دادیم. میام سراغ یه دختر دیگه. این آینده های احتمالی. ولی قرآن کریم به ما میگه که ما غیر از این آینده احتمالی یه آینده قطعی هم داریم، یه آینده قطعی داریم. یه صلوات خط بفرمایید. قاله. آینده قطعی یعنی چی؟ یعنی شما یه مرگی دارید که قطعیه، مسلمه. یه حیات پس از مرگی دارید، عالم برزخی دارید، و بعد چی؟ یه قیامتی دارید. نوع زندگی شما پس از مرگ دقیقاً وابسته است و مشروط است به نوع زندگی شما قبل از مرگ. خب نگاه یه دفعه خیلی وسیع میشه ها. بعد هم میگه بعد از قیامت شما مرگی ندارید. خلقتم للبقا لا للفنا. شما برای ابدیت، برای جاودانگی و بقا خلق شدید، نه برای فانی شدن. جاودانه هستید. عرض کردم قبل قرآن حدود 80 بار مسئله جاودانگی انسان رو در قرآن تذکر میده به انسان. بعد خب وقتی من قرار شد آینده رو اینجوری ببینم، احساسم حب ذاتم نسبت به این آیندهی که دارم ببینم کش میاد دیگه. چون گفتم احساس تابع چیه؟ تابع نگاه هستش. اگر من نگاهم از تولد تا مرگ باشه، احساسمونم از تولد چیه؟ تا مرگ. اینقدر به هم دیگه خدمت میکنیم، اینقدر برای هم دیگه سرمایه گذاری میکنیم. اما اگر احساس نگاهمون هم تولد داشته باشه، مرگ رو هم بگیره، این نگاه قیامت رو هم بگیره، ابدیت رو هم بگیره، نوع احساسمون هم همینجوری میشه. یعنی کش میاد این احساس، این علاقه ای که به هم دیگه یا به خودمون داریم، علاقه کش میاد دیگه. من خودم به اندازه تولد تا مرگ دوست ندارم. به اندازه چی دوست دارم؟ تولد تا بی‌نهایت. یعنی از تولد عاشق خودم هستم، مرگ خودم رو دوست دارم، حیات پس از مرگ خودم هست، بازمونم برزخ خودمه دیگه، اون رو هم دوست دارم، به قیامت خودم علاقه دارم، بعد از قیامت خودم هم علاقه دارم. بنابراین نوع این نگاه و عقیده که میاد، ارزیابی که آمده از خودم، احساس منم تنظیم میکنه. بنابراین دیگه رفتارهایی که من با خودم دارم بر اساس نوع نگاه ابدی هستش که به خودم پیدا میکنم، و بعد رفتاری که با همسرم هم دارم و با فرزندم هم دارم دیگه تابع نوع این نگاه هستش. بنابراین وقتی از شخصیت یه دختری که نگاهش ابدی شروع میکنیم، او وقتی میخواد با یه پسر ازدواج بکنه، اولی چیزی که در نظر میگیریم اینه که اصلا این شخصیت با نگاه ابدی من سازگاری داره یا نداره. ای اصلا میتونه تا ابدیت منو خوشبخت بکنه یا نه، نکنه این بیاد من مثلا توی دنیا ممکن است بهش میگن که خب حالا این پسر رو انتخاب میکنه یا نه، میگه میخوام ببینمش. حالا شخصیت اول رو دیدید دیگه چجوری انتخاب کرد. شخصیت دوم میاد میگه که این پسر پول داره، ماشین داره، خونه داره، تحصیلات عالیه داره، زیبایی داره، او بدینه، ضعیفه دینش، نه کاهل نمازه، نم موسیقی حرام گوش میکنه، اهل نمیدونم فسق و فجوره، اهل نمیدونم خیلی چیزای دیگه است. میگه نه. اون دختر دیگری میگه که تو خیلی نادونی، پسر چی میخواد دیگه، آه همه رو داره و چرا ازدواج نمیکنی؟ این میگه نه، تو نادون هستی، تو همه اون چیزی که باید در انسان بدونی نمیدونی، نگاهت نگاه چیه؟ ضعیف و محدودی هست. تو تولد تا مرگ رو داری میبینی، اما من یه قائل هستم به مرگ و حیات پس از مرگ که اصل زندگی من هستش. بابای من نمیتونم با یه همچین شخصی ازدواج کنم. میبینی نوع نگاه در نوع تصمیم گیری در مورد ازدواج چیکار میکنه؟ تأثیر میگذاره. میبینی قبول نمیکنه ازدواج کنه با یه کسی. یه پسری میاد ضعیفه، وضع مالیش خوب نیست. از کنم خدمتتون کم میتونه از نظر اقتصادی تأمین بکنه یه خانواده رو. ولی از نظر ایمانی خیلی قوی هستش. میتونه کمک باشه. حداقل اگه کمک نمیتونه باشه مانع نیست. به هر حال دختر باید با یکی این دو نفر ازدواج کنه، یا یک کسی که کمکش هست برای ازدواج، یا حداقل مانع نباشه. میگه خوبه همه، خداوند برکت بعدن به ما میده، می زندگی خیلی خوبی دارن. بعد این وقتی میخواد ازدواج بکنه، وقتی ابدیت رو در نظر میگیره، شخصیت طرف مقابل در نظر میگیره، بعد باشه ازدواج بکنه. حالا این دیگه مثل یه دختری نیستش که مثل دختر شخصیت اول ما نیست. اگه خواست بچه دارشه، تو هر شرایطی بچه دارشه، تو هر شرایطی آمیزش داشته باشه. نه، اطلاعات داره، میگه آمیزش در بعضی از شرایط باعث آسیب بچه میشه. تو هر شرایطی آمیزشی که منجر به بچه داری بشه نمیکنه، در هر زمانی انجام نمیده، در هر حالتی انجام نمیده، هر غذایی رو قبل از آمیزش نمیخوره. و این مراقبت های قبل از بارداری برای چیه؟ برای همینه دیگه. برای نستش ما میخوام یه بچه خوب داشته باشیم و بنابراین دقت میکنیم. در دوران بارداری فقط خودش رو نمیسپاره به پزشک برای مراقبت های دوران بارداری، بلکه خودش رو به پزشک روحانی هم میسپاره دستورهای معنوی میگیره در دوران بارداری که میخواد بچه خوبی از کار در بیاد، در زمان شیرخوارگی بچه و بعد از اون. شما مایی سر کلاس تربیت مذهبی کودک، چرا؟ چون قائل به این هستید که بچه ابدیتی هم داره و شما در نوع ابدیت او مؤثر هستید، بنابراین سرمایه گذاری میکنید، وقت میگذارید برای این کار. والدین در 5 چیز مؤثر هستند در فرزندشون. یکی سلامت و زیبایی فرزند هست، یکی هوش بچه هستش. هوش یعنی این که ضریب کارهای مغز، یعنی که بچه چقدر بتونه بعداً سریعتر با اشیاء ارتباط برقرار کنه، آشنا بشه، خوب درس بخونه. چه بچه بچه یکی اخلاق بچه و خلق بچه مؤثر هستن. بچه حسود باشه، بد اخلاق باشه، حسام خدمتون که بیقرار باشه، خوش اخلاق باشه، کریم باشه، چیزای دیگه. یکی در دین و آخرت بچه مؤثر هستن، در دین و آخرت بچه مؤثر هستن، این 4 تا. یکی هم در عقل بچه مؤثر هستن، عقل غیر از هوشه، این توجه بفرمایید. هوش مربوط به ارتباطی است که در دنیا ما برقرار میکنیم، عقل مربوط به چی هستش؟ عقل ما عبده به الرحمن و تو سبب به الجنان، اونیست که خداوند به وسیله او عبادت میشه و بهش به دست میاد. ما خیلی از آدم ها داریم، آدم باهوشی هستن، درستشون خیلی خوب است، تحصیلات عالی دارن، اما آدم های عاقلی نیستن. آدم های عاقلی نیستن. یه پزشکی که درس خونده، پزشک ماهری هم شده، باهوشه، اما از این مهارت خودش تو راه خلاف استفاده میکنه، غیر قانونی استفاده میکنه. یه مهندس، مهندس شده، درس خونده هست، اما از ساختمون میدوزه، چیکار میکنه، کلی پل میسازه که یه ما بعدش خراب میشه، سر مسافرها رو میکشه، تو استفاده کرده. این هم عاقلی نیست، ولی آدم چی هستش؟ باهوشی هستش. معاویه آدم زیرکی، آدم باهوشیه، ولی آدم عاقلی نیست. اون که مهم است عقله، عقل. پدر مادر در این 5 عامل مؤثر هستن و تأثیرگذار هستن، شدیداً تأثیرگذار هستن، و به خاطر این نوع تأثیرگذاری رسالت دارن، وظیفه دارن که در مورد تربیت بچهشون اهمال و کوتاهی نکنن، با فنون تربیت آشنا بشن. در روایات و در آیات قرآن، روایات بسیار زیادی و آیات متعددی ما داریم که مسئولیت والدین رو نسبت به تربیت فرزندانشون بهشون گوشزد میکنه و میگه شما در آخرت نسبت به نوع تربیتی که نسبت به فرزندتون اعمال کردید مسئول هستید. سوال میشید ازتون که چرا این فرزند اینجوری شد؟ چرا این فرزند اینجوری شد؟ نوع رفتار شما مؤثر بوده که بچه شد اینجوری شده. ما داریم یه مادر خوب، متدین، محجوب، قیامت میبرنش جهنم. میگن چرا؟ آقا من برای چی برم جهنم؟ میگن دخترت بدحجاب بوده، دخترت بی حیا بوده، عفیف نبوده. تو به فکر خودت بودی؟ خود رعایت کردی نرو؟ مثل خیلی های مادرهای چادری الان ما داریم، محجوب هستن اینها، دختراشون مثلا میبینه که مانتویه. مانتوی بودن عیب نیست، بی حیایی نمیخوام بگم مانتویی بودن بی حیایی و بی عفتی، نه، ولی میبینی که مثلا موی دخترشون تا فرق هم معلوم است به جای بر نمیخوره، نمیدونم دستای دخترشون تا آرنج هم میره بالایش اشکالی نداره، جوراب نازک، شلوار ناجور، آرایش کرده. مادر مسلمان، پدر مسلمان، دختر بی حیا و عرض کنم خدمتتون که بی عفت، رعایت نمیکنه. میگن شما خودتون فقط حواستون به خودتون بود، اما هیچ وقت یه تربیت صحیح رسد بچه‌تون ایمان نکرد. پدر نمازخون هست، متدین هست، بچه به خاطر ولی به خاطر بچهش که بی نماز بار اومده و این تلاشی نداشته برای که بچهش با نماز بشه، متدین بشه، میره جهنم. این از این. خود بچه هم شکایت ها داره از دست پدر مادرش روز قیامت. بنابراین ما موظفیم که بچه‌مون رو نگاه درستی بهش داشته باشیم. و این نگاه درست به وجود نمیاد مگر اینکه اول نگاه به خودمون درست داشته باشیم. یعنی اگر ما به خودمون نگاه درستی داشته باشیم، بچه‌مون رو همونجوری تربیت می‌کنیم. یه پدری که معصیت کار است، میره نمیدونم پای منقل میشینه، نمیدونم مشروب میخوره، نمیدونم میره مثلا فرض و فرمایید کارهای خراب انجام میده، لقمه حرام به خونه میبره، از کارش میدزده یا از بیت المال میدزده، این که محبت ابدی نداره که به خودش، چون میدونه که داره آخرت خودش رو خراب و تباه میکنه. به همسرش هم نداره، چون داره لقمه حرام به همسرش هم میده، لقمه حرام مؤثر استش. به بچهش هم نداره، چون بچه با این لقمه حرام درست بار نمیاد، درست بار نمیاد با آلودگی و فعل حرام که بچه درست بار نمیاد. پس ما اول باید عاشق خودمون باشیم. یعنی یه پدر مادری که عاشق ابدیت خودشون و عاشق خودشون میشن، اینها در تربیت بسیار آدمای قوی و موفقی خواهند بود. اول نسبت به خودمون، چون گفتیم نوع رفتار ما و نگاهمون به دیگران تابع چی هستش؟ نوع نگاهمون به خودمون و احساسمون به خودمون. اگر احساس که به خودمون داریم، چون هم خودمون رو دوست داریم، همه عاشق خودمون هستیم، نگاهمون هم به خودمون دقیق بشه، یعنی به صورت ابدیت این احساس کش بیاد، یعنی احساس ابدی و محبت ابدی به خودمون پیدا کنیم، بعد با هر کس هم که میخوایم رفتار بکنیم، رفتارمون چی هستش؟ تابع همین احساس و نگاهی هستش که به خودمون داریم. و بعد دیگه خیانتی در کار نیست، دیگه موفق عمل میکنیم در تربیت. جلسه بعد انشاءالله در مورد نقش والدین باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. این یکی دو جلسه هستش که این کلیات و خدمتون عرض خواهیم کرد. بعد انشاءالله میایم سراغ چی؟ میایم سراغ مراقبت های قبل از بارداری و در دوران بارداری و بعد 7 سال اول انشاءالله. بعد انشاءالله مباحث 7 سال دوم رو خواهیم داشت اگر خداوند خواست، و 7 سال سوم رو. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.